بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. تا ساعت 22 همراه شما هستیم در بخش اسگاهی برنامه های رادیو گفتگو و آرزوی لحظه های خوش میکنیم براتون. دعوت میکنم در این ساعت گفتگوی اقتصادی رو از رادیو گفتگو بشنوید.
اقتصاد، باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. امیدوارم هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. با برنامه امروز گفتگوی اقتصادی همراه شما دوستان و شنوندگان محترم خواهیم بود. کفش یک کالای منحصر به فرده و صنعت کفش ایران و توانایی موجود در این صنعت تعیین روز ملی صنعت کفش رو برای صنایع ایرانی تبدیل به یک الزام کرد. 28 فروردین 96 رو میشه روز آغاز جریانسازی ثبت روز ملی صنعت کفش و کیف و چرم دونست که نشستی در همین خصوص هم برگزار شد و رفته رفته هر سال اتفاقهای جدیدی در این حوزه افتاد تا اینکه نخستین جشنواره صنعت کفش در ایران برگزار شد. آقای محمد رضا داورپناه، مدیر عامل شرکت برگزار کننده امپکس، میهمان بخش نخست گفتگوی اقتصادی امروز هستند. آقای داورپناه سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
محبت متشکرم، سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای داورپناه، به شما و همه همکارانتون در صنعت کفش این روز رو تبریک میگم. خب همایش روز ملی کفش هم در قالب نخستین رویداد ملی این موضوع در کشورمون برگزار شد و اتفاق قابل توجهی بود. بفرمایید که چرا اصلا چنین نیازی حس می شد که در تقویم ایران و در تحشیه تقویم چنین موضوعی در نظر گرفته بشه؟
ببینید، من اعتقاد دارم بر این که صنعت کفش در کشور گسترده است. همه شهرها به نسبه کارگاه‌های زیادی برای کفش هستند، اهم از تولید یا توزیع یا مواد اولیه مرتبطش. خب هر کدوم به تنهایی قدم‌هایی رو در راستای تقویت این صنعت برمی‌داشتن، ولی کارهای سختی بود دیگه. تبریز برای خودش، مشهد برای خودش، اصفهان برای خودش، تهران، حتی تهران تو حوزه‌های مختلف، اسلام شهر بود، تهران بود، ورامین بود. خب اینو برای اینکه اصلاح بکنن، همین روز ملی کفش که ایجاد شد، سعی می‌کنن این تلاش‌ها هماهنگ باشه و یکجا باشه. میدونی که صنعت کفش کشور صنعت قویه، یعنی که میگوین چهارمین میزان اشتغال، یعنی صنعت اشتغالزای کشوره. ضمناً چون کالای مصرفیه، فراموش نکنید کشورهای مثل چین، مثل ویتنام، مثل همه اینا به کمک شروع با صنعت پوشاک و کفش شروع کردن به رشد، یعنی صنایعشون تقویت کردن. پس نتیجتاً بسیار صنعت تأثیرگذاریه و برای اینکه وحدت ایجاد بشه بین تولید کنندگان، چاره ای نبود که از این ظرفیت روز ملی اعلام کردن استفاده بشه و خوشبختانه استقبال خوبی هم شده. یعنی الان تقریبا از اکثر شهرستانا زحمت کشیدن، دوستان تشوردن، هرچند که زمان کوتاهی داشتیم برای اعلامش و دعوت ازشون، ولی در این حال استقبال بسیار خوبی بود و انشالله امیدواریم که، یعنی نیت کردیم برای این که یک تشکلی ایجاد بشه از تمام شهرها، از تمام مراکزی که این کالا تولید میشن نمایندگانی اعزام بشن، یه مجمعی تشکیل بشه، اونجا یه هیئت مدیره تشکیل بدن که اون هیئت مدیره زحمت پیگیری خواستهای صنعت کفش رو بکشه. انشالله اگه موفق بشیم.
حالا چند تا مسئله اینجا پیش میاد. ممنونم از توضیحی که دادید و اصولاً در واقع صنعت کفش رو شما هم فرمودید چرا اهمیت داره، چرا مهمه و چرا باید بهش پرداخته بشه. منتها چند تا مسئله در ذهن من شکل گرفت. صنوف اصولاً میرن به سمت تشکیل سندیکاها، میرن به سمت تشکیل اتحادیه ها و سندیکاهای صنفی جایگاه دیرینه و دیربازی رو در صنعت ما داشتند و دارند. این که چنین روزی در تقویم ما دیده شده خب اتفاق مبارکیه، اتفاق میمونیه و باید به فال نیک بگیریمش. اما مسئله‌ای که شما عنوان کردین این در واقع ذهنیت رو برای من ایجاد کرد که گویا اصلا ما در چنین موضوعی اتحادیه‌ای نداریم، سندیکایی نداریم.
نه اتفاقا من به عکس در همون راست هست. ببینید تمام شهرها اتحادیه های تولید کنندگان کفش رو دارن. حتی در تهران یه اتحادیه هست به نام تولید کنندگان کفش دستوس، یه اتحادیه هست کفش ماشینی، یعنی اینا واسه هم تفکیک شدن. تمام شهرهای کشور اتحادیه‌های مشابهی دارن. خب اتحادیه‌ها، ما همه منظورم این بود، نگفتم کارخانه جات یا صنوف به تنهایی زحمت میکشن، این اتحادیه‌شون بود که برای رفع نیاز و رفع مشکلات واحدهای زیرپوشیشون نهایت تلاش رو میکردن. خب این گروه های مختلف چون این کار رو انجام میدادن اون نتایج مورد نظر رو نداشت. به همین خاطر وقتی تمام این اتحادیه ها، البته اتحادیه ها میدونی که یه تشکل عمومی از اتاق اصناف دیگه، ولی اتاق اصناف اتحادیه های صنوف مختلفه، ولی اینجوری نبوده در کشور که صنف کفش همه شهرستانا همه دور هم جمع بشن تبدیل بشن به یه واحد. حالا ما از این فرصت داریم استفاده میکنیم، میگیم همه آدم‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنعت کفش، حتی اونایی که مواد اولیه‌اش رو تهیه میکنن، از تمام اقصا نقاط کشور بیان زیر پوشش اینجا، یعنی این نهاد، این نهادی این که ایجاد خواهد شد پیگیر منافع و نیازشون
تبدیل به یک اتحادیه. قراره چه خروجی داشته باشه؟
ما یه مجموعه آدم اتحادیه ها نمایندگانی از تمام شهر را نمایندگانی انتخاب بکنن میفرستن، اینا بین خودشون یکی دو تا پنج تا ده نفر اساسنامه یه تفاهم نامه یه توافق نامه می نویسن، بر اساس اون تفاهم نامه یه سری انتخاب بکنن، اینا پیگیر منافع اونا. حالا شما چی میخواید بذارید؟ ما مثلا من خودم در این حال عضو هیئت مدیره انجمن ملی پلیمر ایرانم. انجمن ملی پلیمرها 20 تا تشکل بسیار بزرگ هستن به اضافه 300 تا شرکت با 100 بالای 100 نفر نیروی شاغل. خب تشکل بزرگه دیگه، اما نقشش چیه؟ زیر مجموعه اتاق بازرگانیه و نقشش اینه که پیگیری بکنه منافع واحدهای تحت پوشش، یعنی تشکلهای تحت پوشش و واحدهای صنعتی تحت پوشش. ما میخواییم یه همچه الگویی درست بکنیم. این الگو تقریبا یه انجیوهیه که انجیوهی که منافعی نداره، منافعش فقط رفع نیاز واحدهای زیر پوشش. اگر موفق بشیم انشالله، بدانی که قدم های اولیه برداشته شده، تفاهم های اولیه رو بین خودمون کردیم، انشالله امیدوارم که شما هم دعا کنید با موفق شید.
انشالله که موفق باشید و اتفاق خوبی برای عرصه تولید کشورمون بیفته. این آرزوی دور و دراز همه ماست. اما آقای داورپناه، بپردازیم به صنعت کفش و جایگاهی که در کشور داره. شما اشاره کردید به موضوع که یکی از صنایع قدرتمند کشور ما بدون تردید صنعت کفش و از سوی دیگه مواجه هستیم با این موضوع و این مسئله که تولید کننده ایرانی در عرضه محصولات خودش همیشه مشکل داشته و این مشکل امروز و دیروز نیست. سالهای ساله که چنین مسئله‌ای و چنین موضوعی در واقع مطرح بوده و به رغم حالا خدمت شما عرض بکنم کیفیت کالایی که ما تولید میکنیم، اما نه خیلی در حوزه بازارهای جهانی موفق بودیم، نه اقبالی که نسبت به یک کالای مشابه خارجی وجود داره نسبت به کالای ایرانی در کشور شکل گرفته. دلیل چیه فکر میکنید و برای شکوفا شدن این صنعت چه الزام هایی رو باید در واقع لحاظ بکنیم و چه پیش نیاز هایی رو برطرف بکنیم؟
من یه توضیحات خدمتتون بگم. اولا بنابرای آمار میگویند که میزان تولید کفش در کشور انواع پایپوش یه چیز حدود 250 میلیون زوجه، میزان صادراتش هم بد نه، یعنی یه چیز حدود 100 میلیون دلار صادرات. تو بعضی بازارها
100 میلیون دلار.
تو بعضی بازارها چینی هم رقابت نمیتونن بکنن. تو بازار عراق محصولات ایرانی که صادر کنن نمونه هم داریم، اینا بسیار قوی تر از چینی ها عمل میکنن. خب اینو داشته باشید. من معتقدم بر این که ما تمام تلاشمون اینه که اینجا تبدیل به هاب منطقه بشه. ما مزیت های ویژه ای داریم در حوزه کفش. ببینید از موقعی که مملکت تو حوزه تولید چرم مصنوعی امکانات گسترده تری پیدا کرد، این امکان پیدا شد که کفش هایی با قیمت های مناسب تر منطقه تولید بشه. خب این کمک کردش دیگه. یعنی ما الان مثلا 42 تا واحد داریم که تولید چرم مصنوعی میکنن، تولید چرم مصنوعی در کلاسی که تقریبا جهانیه، یعنی تقریبا با یه تلاش بیشتر شاید بهترین کیفیت ها رو داریم. فراموش نکنید اون در حوزه پوشاک تأثیر گذاره، در حوزه کفش تأثیر گذاره، در حوزه کیف تأثیر گذاره، همه اینا رو تأثیر داره. پس به این خاطر من تصور میکنم همین روز ملی که اعلام شده شاید به جرأت بشه گفتش که میزان صادرات رو به شدت افزایش بده. مشروط به این که باز هم تکرار میکنم واقعا تصمیم گرفته بشه در این که همکاری بکنن دولت ها.
فرمودید 100 میلیون دلار میزان صادرات ماست. خب 100 میلیون دلار واقعیتش اینه که در عرصه صنعت و صادرات عدد بزرگی نیست متاسفانه، و از این جهت گفتم سهمی که ما در بازارهای جهانی داریم سهم کوچکیه و برای توسعه این بازار طبیعتاً باید تلاش بکنیم. این تلاشه به زعم شما باید کجا اتفاق بیفته، توسط چه نهادهایی و چگونه؟
ببینید اولا که من گفتم 250 میلیون زوج کفش تولید میشه. تو 250 میلیون زوج میزان 100 میلیون دلار با این یه تو ما در دوره تحریم داریم صحبت میکنیم، ما کشتی رانیش مشکل داره، خیلی مشکلات زیاد وجود داره. پس قاعدتا ما توقع داریم که دولت ها در برداشتن این تحریم ها یا تسهیل روابط فکری بکنن. اما در مجموع من تصور میکنم با تمام این مشکلات، با وجود تمام مشکلات، همین 100 میلیون دلار هم واقعا عجیبه به اعتقاد من. یعنی که کار، یعنی آدم ها مایه گذاشتن از خودشون. اما برگردیم به این که واقعا اهداف آینده چیه. اهداف آینده اینه که نه 100 میلیون دلار چیز قابل قبولی نیستش. ما میبایستی یه رقمی حداقل حدود 1 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. برای رسیدن به این اهداف یک اصلاح ساختار واحدهای تولیدیمونه، ورود ماشینالات بیروز، چون صنعت کفش صنعتی که نیاز به تکنیکای جدید داره، نحوه استفاده از مواد اولیه خوب، واحدهای تحت پوشش رو جوری این اداره بکنیم که بتوانن محصولات بهتری برای بهمان مواد اولیه تهیه بکنن و در اختیارشون بگذارن. خب ببینیم مثلا یه اتفاق بسیار میمون افتاده و اون خیلی جالبه، اونم اینه که مثلا به فرد تا 3 سال پیش ما سالانه یه چیز بوده 30,000 تن پلیورتان کفشی، دوجازی کفشی وارد میکردیم. این مبلغ خیلی بزرگی بود، یعنی 30,000 تن تقریبا 60 میلیون دلار هزینه داشت. خب الان نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا 98%ش داخل تولید میشه، اون 2% هم اختصاص شانسیه. یعنی اینکه تو این مورد ما به خودکفایی رسیدیم. این خودکفایی کمک میکنه که قطع وابستگی بشه. اگر قراره یه واحد تولیدی یه قراردادی با یه خارجی برای صادرات ببنده، این اطمینان خاطر داره که واحدهای تأمین کننده تو اون زنجیره ارزش این امکان رو دارن که به موقع مواد اولیه رو تحویل بدن. پولیورتان رو تحویل میدن، اگر چرم رو تحویل میدن، چرم طبیعی رو تحویل میدن، چرم مصنوعی رو تحویل میدن، دیگه میمونه که واقعا احساس میشه که داریم به یه نوع خودکفایی میرسیم. به همین خاطر من تصور میکنم که قطعا ما به خودکفایی خواهیم رسید و ما آینده رو روشن میبینیم
انشالله. ما هم امیدواریم این آینده روشن باشه، روشن‌تر از همه روزهای گذشته و همه آن چیزی که بر این سند در کشور رفته. خیلی ممنون و متشکرم از شما داور پناه از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو در برنامه گفتگوی اقتصادی کنار ما بودید. خدا نگهدارتون. شما شنونده یه گفتگوی اقتصادی هستید از رادیو گفتگو. آقای علی قاسمی نایب رئیس محترم اتحادیه کفاشان دست دوز تهران میهمان این بخش برنامه ما هستند. آقای قاسمی سلام میکنم به شما، به گفتگوی اقتصادی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و هم تشکر میکنیم از زحمات شما که در خدمت هستیم.
خیلی متشکرم و ممنونم، سپاسگزارم از شما. آقای قاسمی روز ملی کفش رو بهتون تبریک میگم و اولین سالیه که ما
اولین دوره است بله
در واقع همایشی رو تحت عنوان روز ملی کفش
و چرم بله
در ایران داریم برگزار میکنیم. راجع به این روز صحبت بفرمایید.
بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما تو در هیئت مدیره ما به اتفاق دوستان و حاج آقای شجری که این بنا رو گذاشت و این فکر به سرش افتاد که به سلام ما اولین سال سال کفش و چرم و یه همایشی بگیریم و در سالهای آتی هم در تقویم گنجونده میشه و بسیار کار مثبتیه. انشالله ما با فال نیک میریم که یه تحولی در صنعت کفش و چرم انشالله اتفاق بیفته.
چه تحولی رو در واقع شما دنبال میکنید و فکر میکنید چنین روزی در تقویم چه کمکی میتونه به اون در واقع سیر تحولی که مد نظر شما هست بکنه؟
ببینید ما نظرمون اینه که انشالله تولید رو در کشورمون رونق بیشتری بگیره، جلو واردات کفش که به داخل به اصطلاح ضربه شدیدی به تولیدات داخلی میزنه. ما به این نیت این حرکت انجام دادیم که تولید رونق بدیم، تولید کنندگان ما انشالله بتونن با مدل‌های روز انشالله در تولیدات داخلی رونق خوبی داشته باشه، بتونیم یه خدمتی به جامعه خودمون بکنیم و جلو واردات این کالاهای چینی رو به اصطلاح بتونیم بگیریم.
خب ببینید حالا در واقع مقابله با واردات چند تا اثر داره که بخشی هاش مثبته که شما هم اشاره کردید، کمک میکنه به رونق تولید در کشور و در واقع بالا رفتن سهم خانوار ایرانی از تولید ایرانی، اما در مقابل چند تا مسئله ایجاد میکنه که اتفاقا آسیبهاش خیلی بیشتر از اون فایده هاشه. یکی از نخستین مسئله ها این هستش که طبیعتا وقتی در واقع این اتفاق بیفته ما شاهد این خواهیم بود که کیفیت کالا کاهش پیدا میکنه، قیمت تمام شده برای مشتری نهایی افزایش خواهد داشت و در واقع یه وقتایی هم حالا با توجه به فرایند تولید ما با در واقع کمبود در بازار مواجه میشیم و از اون طرف سهم در واقع رقابت و رقابت پذیری از بین میره. اینها رو اگر بخوایم لحاظ بکنیم به نظر میرسه که ما باید کاری بکنیم که تولید کننده ایرانی بتونه رقابت بکنه با محصول خارجی.
ببینید در فرمایشات مقام معظم رهبری که در دو سه سال اخیر بیشتر تاکید داره که تولیدات داخلی رو ما بیشتر به صلابش توجه بکنیم.
اصلا چندین سالی که رهبری معظم انقلاب بحث خدمت شما عرض بکنم که تولید و توجه به تولید رو بیش از یک ده هست که در بله. عنوانهای سالهای بله. متمادی ما گنجاندند
بله.
و در واقع این به نظرم نمیاد که منافاتی داشته باشه با آن چیزی که مد نظر رهبری انقلاب هست.
نظرم همینه که به صلاح اون شعار سالی که حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری میفرمایند که در داخل تولیداتی که داریم باید اجازه ندن که تو اون کالایی که در داخل به انبوه تولید میشه دیگه از خارج وارد نشه. منتها ما برای اینکه از دنیا هم عقب نمونیم یه سری مدلایی رو بچهای ما به اصطلاح این کسایی که به اصطلاح میرن به در نمایشگاه های بیرون شرکت میکنن یه سری مدل هایی رو که به روزه برمیدارن میارن اینجا به تولیدی های خودمون اینا رو انتقال میدن. تولید کننده های ما از این مدل ها و از اون اتفاقاتی که در دنیا الان داره میفته چه در ایتالیا چه در چین چه که تایلند و کشورهای دیگه ما داریم الان از اونا چیزی عقب نیستیم. ما الان کفشایی که ما در داخل تولید میکنیم خیلی با کیفیت بالا با مدلای خوب به روز الان داریم انجام میدیم این کارا رو و الحمدلله داره تولید رونق میگیره. خب تو این چند ماه اخیر یه مقدار رکود داشتیم ولی اخیراً که به اصطلاح مدارس به اصطلاح داره باز میشه و دانشگاه ها داره باز میشه خدا رو شکر به یه حرکتی شده که داره بازار رونقی میگیره الحمدلله.
طبیعتاً خب در واقع اون نقطه اوج بازار شما یکی ابتدای مهر ماه هستی که هم در واقع اسفند ماه و شهریور و اسفند دو نقطه طلاییه
بله.
خیلی از بازارها از جمله بازار کفشه. ما الان در تهران در واقع دو اتحادیه گویا داریم درسته؟ یکی کفش. اتحادیه کفش دست
ما در تهران دوز دو تا اتحادیه داریم. یکی اتحادیه کفش دستدوزه که بیش از 125 سال قدمت داره. اتحادیه کفش دستدوز. اتحادیه کفش ماشینی هم در کنارش به صلاح چندین سال یک اتحادیه کفش ماشینی هم تشکیل شده. اونا کارخونه جاتی هستن دیگه. اونا کارخونه های بزرگن که به حساب شرکت های بزرگ کارخونه اونا هم یه اتحادیه جداگونه دارن. ولی اتحادیه ما اتحادیه کفش دستدوزه که بیش از 125 سال قدمت داره.
و این دو صنعت کنار هم دیگه در واقع وضعیتشون رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید کفش دستدوز به حالت سنتی انجام میشه ولی کفش ماشینی خب اونا با ماشینالات کار میکنه. اونا کارشون به صلاح تزریق و ماشینالاته. اما کفش دستدوز کفشیه که به صلاح چندین نفر توی کارگاه کوچیک میشنن حدود 10 نفر میشنن اینی کفش تمام با دست میدوزن همه کارشون دست. البته ماشین هم الان بهشون تقریبا و روند کار به اصطلاح ادامه چیز ماشین هم به این تولیدات اضافه شده. ماشین تو همون دستدوزش هم به اصطلاح بعضی کارهایی که اون زمان با دست می‌دوختن الان اونا دیگه مثلا ماشین هم می‌دوزه ولی با همون کارگران سنتی قدیم.
بسیار عالی. وضعیت اونها رو چگونه ارزیابی می‌کنید شما؟
عرض کنم خدمت شما خب کفش ماشینی اونا کارخونه‌جات هستن ماشاءالله اونا توانشون بسیار بالاست. اما کفش دستدوز ما کارگاه کوچیک داریم که تقریبا حدود 4000 تا الان پروانه داریم. پروانه رسمی از اتحادیه گرفتن 2000-3000 نفر هم اونا هنوز پروانه هاشون رو نتونستن میگیرن. اون آیتمایی که ما ازشون
که میفرمه این در تهران یا در سراسر ایران؟
ما الان اینی که داریم عرض میکنیم ما در تهران دارم عرض میکنم.
بله
ما چون در تهران هستیم داریم تهران عرض میکنیم خدمتتون و انشالله بیاری خدا داریم یه تلاشایی میکنیم که این کفش دستور رونق بیشتری بگیره. این کارگاه‌های کوچیکمون بتونه به اصطلاح چیز بکنه رونق بیشتری بگیره و اون معضل بیکاری که اخیراً به اصطلاح به جامعه حاکم شده بتونیم اینو یه بخشیشو بتونیم در کارگاه‌های کوچیک اینا رو به کار بگماریم.
بسیار عالی. 4000 در واقع واحد
4000 واحد دارای پروانه کسب رسمی دائر هستن.
اینا تولید کننده ای کفشن یا در واقع تعمیرات و کفاش هم؟
ببین تعمیراتمون خیلی کمن دیگه قدیم مثل قدیم نیست. تعمیراتی ها خیلی کمن تقریبا شاید حدود از این 4000 تا مثلا به اندازه 2% تعمیراتی باشه، ولی بقیه همه تولید میکنن، هم رویه کفش تولید میکنن و هم زیره کفش تولید میکنن و تولیداتمون هم بسیار رونق گرفته، خیلی به روز دارن میشن، خیلی تحرکات خوبی الحمدلله تو صنعت کفش دستدوز انجام گرفته.
به لحاظ قیمت چقدر قابل رقابت کیفیت در واقع کفش دستدوز و حالا قیمتش با کفش ماشینی و صنعتی؟
ببینید کفش دستدوز تمام چرمه، تمام چرم خب هم با کیفیت هم به کار مجلسی، کفش های ماشینی خب اینا کفش هایی که به صلاح ماشین و دستگاه داره اینا رو به صلاح سرهم میکنه و تزریق میکنه، از نظر زیبایی و شیک و دوامش خب کفش دستدوز خیلی جلوتر از کفش ماشینیه.
و قیمت؟
قیمت های کفش دستدوز خب بالاخره چون که زحمات زیادی روش کشیده میشه و مزد کارگر و هزینه ها امروز بالاست، خب قیمت کفش های دستدوز از کفش های ماشینی خیلی بالاتره.
چقدر مثلا این اختلافه؟
تقریبا حدود 50-60% کفش دستدوز از ماشینی قیمتش بالاتر.
50-60%. بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون آقای قاسمی، بازم این روز رو بهتون تبریک میگم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
شما که زحمت کشیدید.
با شما خداحافظی میکنم.
محبت فرمودین، ما هم از شما تشکر میکنیم و از همکارانتون.
خدا نگهدار. عصر شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو بخیر. با شماییم، استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی. آقای احمد شیعه، رئیس تعاونی کفاشان دستدوز تهران، در این بخش با ما همراه هستند. سلام میکنم به شما، وقت شما بخیر باشه آقای شیعه، خوش آمدید.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. این روز فرخوندرم تبریک میگم به خانواده کفش و چرم و صنعت چرم ایران و حتی ملت ایران، و این نشون دهنده اینه که جایگاه ما یواش یواش داره معلوم میشه.
خب خدا رو شکر.
بله.
اتفاق فکر میکنم بزرگی بود برای.
بله، البته روی این سالها کار شده و یه تشکل هم کار نکرده، چند تا تشکل زحمت کشیدن کار کردن و به خاطر همین ما گفتیم این چون آخر شهریور هم هست و روز خرید برای مدارس هستش، یه فروش فوق‌العاده، یه جشنواره مغازه‌دارا بذارن، انشالله مردم هم یه هزی کیفی سودی از این مسئله برده باشن
انشاءالله
با قیمت ارزون تر
انشاءالله. خیلی ممنونم از توضیحی که دادین آقای شیعه. خب در واقع اهمیت کفش فکر میکنم با آمدن چنین روزی در تقویم و تعریف اون در تحشیه تقویم به خوبی نمایان میشه. یه مقداری راجع به این صنعت در ایران صحبت بکنیم، وضعیت چگونه است در حال حاضر و فکر میکنید تعیین چنین روزی چقدر در آینده بهتر صنعت کفش در ایران میتونه مؤثر باشه؟
در هر صورت ببینید زمانی که صحبت از یه کالای خاص میشه تو اذان عمومی بیشتر جا میفته و یه حالت تبلیغاتی هم داره، مردم آگاهی بیشتری نسبت به کفش پیدا میکنند. شما تاریخچه کفش رو اگر ببینید در ایران یه تاریخچه 6-7 هزار ساله داره و کفش سیر تکاملی خودش رو از نظر شکل فیزیکی طی کرده. الان در حال حاضر روی کفیای کفش کار میشه که راحت تر باشه روی قالب کفش، ولی شکل کلیش تغییر نکرده. در ایران هم ما سابقه بسیار طولانی داریم، هم تو چرم سازی هم تو تولید کفش. کفش ایران قبلا به صورت چارق که پنجه های باریکی داشت و بالا بود کفش سنتی دیده میشه. الان در حال حاضر شما کفشی رو که در سطح فروشگاه ها میبینید با شکل و شمایل جدیدی که داره، البته جدیدم نیست، از لحاظ کیفیت، کمیت و قیمت با خارجیش برابری میکنه. ما تو یه قسمت‌های ضعف داریم که اونم مربوط میشه به مواد